توجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیش دیدیو شما و من شالو گل خوجت در کناراتون هستم. سلام. نخست مروری میکنیم با سرخطی موضوع برنامه امروز 15 میلیون. سفارت توجیکستان در روسیه با مهاجران در مرز جمع شده مشورت میدهد که به جای آبادی برگردند و منتظر برقرار شدن رفت و آمد زمینی و هوایی بمانند. مهاجران بیکار مانده نه دست به جنایت زدند و نه به خلاف کاری و یا چگونه پیشگویی های منفی گروه های مهاجر بدبین روس در دوره پاندمی ثابت نشدند.
ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
و دیدن گلای اشتران در تپه‌های توجیکستان دیگر افسانه نیست. پرورش این جانور ویژگی خود را داشته است.
چنوندنش مشکل تره، هم دیگه اوبنش مشکل تره. احتیاط طلب میکنم.
اما شروع میکنم از خبرهای مربوط به بلیت هواپیما. خدمات زیرین سوری توجیکستان در مورد گران بودن نرخ بلیت های هواپیمایی تحلیل و خلاصه هایش را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات امروز در نشست خبری گفت بازار هوایی در توجیکستان تحت مونوپولی هیچ شرکت نیست و آنها کوشش دارند نرخ بلیت ها را تنظیم نمایند.
یکی از سبب های اصلی چیپتا ها بلند است تا 450 یورو در بودیم تا 450 یورو. این هم انمی این زمان فقط رئیسوی چارتری برای مانده شده است. انمی یک طرف خلی رفته ایستودن هواپیمایی که ما رفته ایستودیم به فدراسیه برای فقط فدراسیه رسی را میدیم یک طرف خلی رفته ایستودن. خب در صورتی رئیسی چارتری به انجام رسوندن خدمت رسانی فرودگاه دولت قبول کننده و دولتی که میپرد تو 40% دیگر زیاد میشود.
در پای اوج پاندمی کرونا ویروس حریم هوایی توجیکستان برای پروازهای بین المللی بسته شد و حالا تنها هواپیمای چارتری به انتقال شهروندان در مانده سفر بر شدند. ولی اکثر مهاجران کره توجیک در روسیه از نرخ گذاری شرکت های هوایی توجیکستان شکایت دارند و میگویند بلیت ها را برای پروازهای خاص از 34 تا 36 هزار روبل روسی خریداری کردند. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید رانندگان و شرکت های بی انصاف به خاطر به دست آوردن فایده به مهاجران بلیت میفروشند و آنها را تا مرز آورده سرسون میکنند. مرزهای روسیه و قزاقستان بسته است، اما مهاجران با وجود تاکید به تکرار مقامات به وعده رانندگان و شرکت های علایده باور کرده به سفر میبرند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا به او رو میارم. عبدالله سلام و نخست بگو که این زمان چقدر مهاجران در مرز هستند؟
سلام شهلا. این زمان در گذرگاه مشتکاو ولایت اورنبورگ روسیه و قزاقستان 106 نفر مهاجران کره تاجیک قرار دارند. صبح امروز با چندی از آنها صحبت داشتم و معلوم شد 6 نفری از آنها زنها هستند، 3 نفری از آنها حامله دارند. مهاجران در نزد این گذرگاه مرزی از 15 تا 20 روز باز انتظار گذشتن مرز هستند و شرایط خود را طاقت فرسا تصویر میکنند. میگویند روزانه تا 36 درجه گرم میشود، اونها از گرمی رنج میبرند، شبانه سرد است و گاها باران میبارد. همگی در روی زمین خوابند و برای خود از شاخ و درخت و علف خیمه های موقت بنیاد کردند. آنها از شهرهای گوناگون روسیه آمدند. قسمی را یک راننده افتوبوس با وعده آنه که قزاقستان برای دو روز به شهروندان کریدور و یا دالان میکشد به اینجا برده است. قسمی دیگر از نزد گذرگاه بزولوک در مرزی ولایت سمره و قزاقستان اینجا آمدند.
عبدالله، مقامات در این باره چی میگویند؟ برای مهاجران یگان روی برون رفته از این بنبست وجود دارد یا نه؟
شالا سفارت تاجیکستان در روسیه از جمله کنسولگری در شهر اوفاکی ولایت اورنبورگ را هم زیر نظر دارد. از درماندن مهاجران خبر دارند. در سفارت تاجیکستان میگویند مرز قزاقستان بنابر دوباره اوج گرفتن کرونا ویروس بسته است، به زودی باز نمی شود. یگانه راه بازگشت این مسافران تنها پروازهای چارتری است. مقامات میگویند برای فرستادن مسافران از جمله 6 نفر زنان حامله دار آمادند، ولی زنها میگویند چیپته ها گران است، آنها طول روزهای انتظاری پسندازشان را تمام کردند و پول برای خریدن چیپتا ندارند.
بله، یک مشکل عمده در این شب روز. اما یک سوال اصلی این است که چرا مهاجران توکل کرده به راه میبرند و خود را سرگردان میکنند، هرچند میدانند که مرز بسته است.
بله شالو، واقعا هم مهاجران به هر گونه آوازه و وعده ها باور کرده به راه برآمدند. در سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند یک ایده رانندگان و شرکت ها دیده و دانسته به خاطر فایده گرفتن به مهاجران چیپ تفروخت آنها را به مرز برده سرسان کردند. مسئولان سفارت میگویند چند از این گونه رانندگان بی انصاف را به سفارت دعوت کرده تاکید کردند که مسافران را سرسان نکنند و از مهاجران باز هم دعوت میکنند که به وعده های چنین رانندگان سودجو که از وضعیت سوء استفاده کرده میخواهند پول کار کنند باور نکنند و تا آرام شدن وضعیت به سفر نبرایند.
امیدواریم این حرفای ما به گوش شما موجون عزیز میرسد، هرچند قابل درک است که رفتن شما به وطن با سبب های به همه معلوم فعلا آسان نیست، ولی باور کنید وضعی آنهایی که در مرز این شب و روز جمع آمدند به مراتب بدتر و تصور نکردنی است. سپاس عبدالله برای صحبت. موضوع روسیه رو ادامه می دهم. یک پژوهش نوی اکادمی خواجگی دوری و خدمات دولتی روسیه نشان داده است که در زمان پاندمی کووید 19 40% مهاجران کار خود را از دست دادند. تحلیل ها ثابت نموده است با وجود آن که نصف پرسیده شده ها از منبع درآمد خود در این دوره محروم شدند، ولی دستنگری آنها را جنایتکار نکرد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمی زندگی مهاجران را در دوران کووید 19 تحلیل نمودند.
ابو مسلم مثل هزارها مهاجر دیگر در دوره گوشنشینی در روسیه از جای کار محروم شد. نامپزخانه‌ای که ابو مسلم در آن کار میکرد بسته شد و او از منبع درآمد محروم گشت. تمام این مدت ابو مسلم در خانه اجاره بیکار بود و به بیرون فقط از روی ضرورت به مغازه میبرآمد. او میگوید از ترس جریمه و اخراج شدن از روسیه نظام گوشنشینی را پورا رعایت کرد.
در نوبت اول برای حفظ صحتی خود ما این مهم بود. از سوی دیگر ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
مهاجران میگویند تلاش میکنند قاعده های معین شده را پورا رعایت کنند، زیرا هر کار و رفتارشان در این کشور زیر نظارت است و برخورد میلیسه و ساختارهای مسئول با آنها فرق میکند. در ایستگاه مترو مسکو که مردم بی‌نقاب زیاد به نظر میرسند، میلیسه ها ظاهرا انتخابی زاده های آسیای مرکزی را منع کرده و جریمه میبندند. مثل صحنه در این نوار که از میان چندین نفر بی‌نقاب ماموران میلیسه یک زنی مهاجر را منع کرده برای نداشتن نقاب نسبتش سند حقوق ویران کنی ماموری ترتیب میدهند.
اگر مرا من کرده دیگران را هم من کنید. ببینید این دخترک بی نقاب به اینجا وارد شد، روید او را هم من کنید.
علمان اکادمی خواجگی خلق روسیه رفتار مهاجران را در دوره کارانتین تحلیل کردند. محققان خواستند با این راه ادعای گروه های مهاجر بدبین را در مورد افزایش جنایتکاری میانی مهاجران در دوره پاندمی تفتیش کنند. تحقیق نتیجه برعکس را نشان داد. یوگنی ورشاور کارمند علمی اکادمی میگوید برعکس این اندیشه ها مهاجران در این دوره فعال بودند و به آنهایی که در وضعیت مشکل قرار داشتند یاری رساندند. از سوی دیگر آنها تمام قاعده های معین شده روسیه را جدا رعایت کردند.
معین شد که مهاجران در این دوره بیشتر از مردم دیگر ضرر دیدند. سوالهای ما به قاعده های جهت پیشگیری از بیماری ربط داشت. از جمله منع بیرون رفتن از خانه. معین شد که مهاجران در مسکو این قاعده ها را بهتر از دیگران رعایت کردند.
آلمان برای احتمال سرزدن موج دوم پاندمی به حکومت روسیه توصیه های خود را فرستادند. آنها به مقامات پیشنهاد کردند که برای سری وقت برگرداندن مهاجران به کشورهایشان مساعدت کنند. همچنین محققان خواستند که ترتیب ثبت اقامت در جای زیست لغو کرده شود و به مهاجران و ساکنان روسیه در این شرایط کمک غذایی پیشنهاد گردد.
امروز پلیس بلاروس اعتراضی طرفداران مخالفین حکومت را در شهر مینسک پراکنده کرد. روز گذشته بعد از آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، اعتراض‌ها برپا شد. در پای 280 کس بازداشت گردید است. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت برای شرکت در انتخابات روز 9 آوگوست 5 نامزد ثبت نام شدند. در میان آنها لوکاشنکا 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سری قدرت باقی میماند. رقیب کلیدی لوکاشنکا بانکدار سابق ویکتور باباریکا در بازداشت است و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. یک صاحبکار توجیک باور دارد که در درازمدت توجیکان به پروریش و استعمال اشتر توجه خواهند کرد. این جانور در تاجیکستان کمچین است ولی خریدارانش اندک نبوده است. حالا در نویه رودکی ده ها اشتر نگاه و بین می شوند و براد یوسفی با شرایط پروریش آنها آشنا شد.
گلای اشتر در تل و تپه های کوهستان صحنه نو و نادر در بخش چارو پروری تاجیکستان است. پروریش و تجارت اشتر را در تاجیکستان مسئولان شبکه مغازه های عالم گوشت مربوط به شرکت سیمسیم از دو سال به این طرف راه اندازی کردند. این تجارت به قول آنها نازک و به اقلیم تاجیکستان نچندان موافق را به خاطر رشد یک بخش دیگر در سمت پروریش چارو روی دست گرفتند.
برقد این حیوان نسبت به دیگر حیوانات گاو بز و همینا فرق میکنند، چونکه با این رنگ مثل رنگ توپچه ای برای وقتی که دیگه براگی و میره جای خاص باشه شویده میره، اگر لای باشه پیده میره. این نهاد احتیاط طلب میکنه، نهاد احتیاط طلب میکنه. بخورو که این اساسا خور ای خور ای هر خیله ای یا خور تو اگر خورده همون خور حل نکنه دیم خور نمیخره. برای این هم چنوندنش مشکل تر ای هم دیگه بنوش مشکل تر ای احتیاط طلب میکنه.
اکثری اشترهای این گلت چاروهای جوان است. اشتربچه ها را برای پروریش از قزاقستان می خرند. هر اشتری پروریش شده حالا از 10 تا 15 هزار سومانی قیمت دارد.
در چورابینی های ورزشی من این موسم بهاری ده از این سر چاروه، چاروهی که غیر عادی هست برای جایزه های مسابقه گذاشته می شود. اصلا خریدارانش هم چنین های هست. و این نمود چاروه را برای قربانی برای عید قربان هم برای قربانی خریداری میکنند.
اشتر پروران میگویند گوشت و شیر اشتر در میان مردم تاجیکستان با صفت دواگی نیز معروف است، زیرا غذای اشتر از دیگر نوعی چاروهای کلان فرق میکند.
برای این منطقه قریب خور زیاد ها اینا تامین میکنند، حضرت خورده استان تامین میکنند. قریب اینا علف نمیخرند، خور میخرند. خورشون خورای خور علف نیست یافت نمیشه، لیکن خورشون خورای.
اشتر پروران میگویند به فرق از دیگر نمودی چاروا برای نگاه و بین اشترها در فصل زمستان آغیل خانه تا حرارت ضروری گرم کرده می شود، زیرا این چاروای گرمی دوست هوای سرد را تحمل نمی کند. حالا در گلای اشترهای شرکت سیمسیم حدود 50 سر پروریش می شود. در طول دو سال اخیر حدود 300 سر اشتر به تاجیکستان وارد و پروریش کرده پیشنهادی مشتریان نمودند.
اگرچه در تاجیکستان تلاش دارند پروریش گستردهی اشتران را براه مانند، در ایتالیا پیریخ را بکر پا پوشاندند تا گرم نشود. برای تصور این منظره گزارش نوبتی را در تقدیم اسکندر خواجه میرزاده ببینید.
در روی پیریخ پرزنه شمال ایتالیا کرپه بزرگ از متای گیوتکستیل کشیده شد. مقامات محلی امیدوارند که به این وسیله آبشوی پیریخ متوقف و یا حداقل سست می شود. مساحت این کرپه رمزی بیش از 100 هزار متر مکعب بوده، آن ماه ایون در بالای پیریخ کشیده شد. کرپه به خلطه های خاک بسته شده است تا جایش را عوض نکند. در فصل سرما با آغاز لیجرانی متا از بالای پیریخ گرفته می شود. طبق پیشبینی مؤلفان طرح، متا نورهای آفتاب را انعکاس نموده امکان نمی دهد که حرارت پیریخ بلند شود. این چارابینی در پیریخ پرزنه کنار شهر شمالی ترنتوی ایتالیا سر از سال 2008 عملی می شود. طبق خلاصه پژوهشگران در دوام کمتر از 20 سال اخیر از 3/1 حصه این پیریخ آب شده است.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر برای همراهی. خبرگزاریش های دیگر رو میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته ویدیوها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما رو خبرهای تازه در نوید بامدادی انتظار است. خود رو احتیاط کنید و خدا نگه دارد. We'll be right back.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در مکدونیای شمالی روزی 15 ایول انتخابات پارلمانی برگزار می شود که سرنوشت آینده این کشور منطقه بالکان به سمت اروپا و ناتو را مشخص خواهد کرد. این نخستین انتخابات پارلمانی کشور با نام نوی مکدونیای شمالی می باشد که در آن اتحاد سوسیال دموکرات مکدونیا و حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی وارد رقابت شدید شدند. بعد استعفای حکومت نخست وزیر زوران زایف در ماه ینوار که نتوانست مذاکرات برای عضویت در اتحاد اروپا را آغاز بخشد، مدیریت کشور را حکومت موقتی ادامه می دهد. حادثه های آلودگی و مرگ بر اثر کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا همانا در حال افزایش است. در تحولات جداگانه از شرکت آمریکایی روز 14 ایول گفت که آخرین دوره معالجه آزمایشی انسان ها از کووید 19 را به راه مانده است. تا حال آزمایش واکسینه احتمالی ضد بیماری همگیر نتیجه های مثبت داده است. در ایالات متحده آمریکا حالا وضع در جنوب و غرب پرشدت باقی میماند، چون همه روزه آلودگی های نو تا 60,000 نفر را تشکیل میدهد. تا حال در آمریکا از این بیماری 136,000 نفر درگذشته است. شرکت بیوتکنیکی مدرنا گفت که واکسینه سنجشی ضد کووید 19 امن بوده. در دوره اولی سنجش ها در 45 اختیاری سالم واکنش خوبی مسئولیت بدن را نشان داد. آزمایش واکسینه احتمالی شرکت مدرنا را حکومت ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکند. در دوره سیومی آزمایش این داروار که آخر ماه ایول شروع میشود 30,000 اختیاری اشتراک خواهند کرد. در بلاروس بعد آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، باعث افزایش اعتراضها و برخورد اعتراضگران با پلیس شد. کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت که برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند و در میان آنها لوکاشنکو 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سر قدرت است. رقیبی کلیدی لوکاشنکو ویکتور باباریکا سابق بانکدار در بازداشت میماند و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. خودی او و طرفدارانش بازداشت او را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. لیدیا یارموشینا رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروسیا گفت که سببی به قید نگرفتنی باباریکا این است که گویا در گزارش هایید به درآمد و دارایی های او ناموافقتی جای داشت. از شرکت در انتخابات اینچنین ولری سپکالو صاحبکار معروف و سابق سفیر بلاروس در ایالات متحده آمریکا نیز محروم شد. در شهر مینسک هزارها اعتراضگر در مناطق مختلف نمایش‌های اعتراضی صلح‌آمیز برپا کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قانون و یک امر را امضا کرد که بر اساس آن چین برای مداخله ستمگرانه به مختاریت هنگ کنگ تحریم می شود. در یک نشست خبری روز 14 ایول ترامپ گفت که بر اساس امر امضا کرده شرایط امتیازناک تجارت که با هنگ کنگ راه اندازی شده بود از بین می رود. ترامپ گفت:
امروز من اینچنین فرمان امضا کردم که مناسبت امتیازناک ایالات متحده آمریکا نسبت به هنگ کنگ خاتمه می‌یابد. هنگ کنگ اکنون همچون یک بخش از چین ارزیابی خواهد شد. نه امتیاز خاص، نه معامله ویژه اقتصادی و نه صادرات فناوری‌های حساس صورت نخواهد گرفت. علاوه به این، طور خبر دارد ما نسبت چین تروفه های عظیم جاری میکنیم. این چیز با چین اولین بار صورت میگیرد.
با وجود دعوت و هشدارهای ایالات متحده آمریکا، پکین قانون امنیت ملی را امضا کرد که برای قانون شکنی های در هنگ کنگ مجازات جنایی پیش بینی میکند. این قانون پرینسیپ یک کشور و دو نظام را به هم میزند که سال 1997 هنگامی از بریتانیا به چین گذشتن هنگ کنگ موافقه شده بود. دومای دولتی روسیه در خانش اولی طرح قانونی توسعه یافته درباره افرادگرایی را قبول کرد. این طرح علیه فعالان مخالفین و سیاستمداران روانه شده است که قانونمندی غصبی نیم جزیره قریم را به هر شکل زیر سوال می‌برند. ویاچسلاو ولادین رئیس دومی دولتی روزی 14 ایول گفت طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود به خاطر حفظ تمامیت ارضی روسیه روانه شده جدای طلبان را به عنوان افرادگرا ارزیابی میکند. ولادین گفت همه گونه دعوت برای جدا کردن منطقه‌های روسیه غیر قابل قبول است. قانون مذکور اینچنین برای مطبوعات و شبکه‌های اینترنتی و خبری برای نشر مراجعات‌های جمعیتی در این زمینه جریمه بندی و پایگرد جنایی پیش بینی می‌کند. اشغال خودسرانه قریم اوکراین در سال 2014 از جانب روسیه مورد محکومیت جامعه بین المللی شد و تا حال چندین نفر از جمله روشنفکران برای محکوم کردن کرملین برای این کارش به جوابگری کشیده شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
از 60 کارخانه عظیمترین تاجیکستان که کارشان به محیط زیست آسیب می‌رساند، بیشترشان با تکنولوژی چینی فعالیت می‌کردند. مسئولین کمیته حفظ محیط زیست می‌گویند این مسئله جای نگرانی ندارد، چون کارخانه‌ها اکنون با تکنولوژی نو کار می‌کنند. هرچند برخی متخصصان بخش محیط زیست به این گفته مقامات شبهه دارند و می‌گویند لایحه چنین کارخانه‌ها بدون بررسی با جامعه عملی شده‌اند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سید عثمان صدوروف، سردار شعبه حفظ اتمسفر کمیته حفظ محیط زیست، روز 14 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت کارخانه های کلانترین با سرمایه و تکنولوژی های چینی اساسا در بخش های کوهکاری، متالورگی و استحصال محصولات ساختمانی فعالیت میکنند. این مسئول کمیته حفظ محیط زیست انتقادها درباره وارد شدن تکنولوژی های کهنه چینی را به تاجیکستان قبول ندارد.
بعدی سوبستوری بعد از آوردن جمهوری تاجیکستان که آن دوره اونقدر جمهوری ترخ کردن نبود، اونقدر کارخانه صنعتی وجود نداشتن. در همین مورد سالهای 90 تکنولوژی کهنه استحصال چینی بیشتر وارد شده بودند و مورد استفاده قرار داده میشن. امروز که امکانات وسیع است و سرمایه گذاران زیاد مراجعت میکنن به حوزه جمهوری تاجیکستان و ما امکان داریم که تکنولوژی که از لحاظ اکولوژی برای ما موافق است انتخاب کرده.
مقامات با وجود آنکه ضرر کارخانه های چینی به محیط زیست را رد نمی کنند، اما میگویند وضع نه به آن طور است که تصویر می شود. از جمله سید عثمان صدوروف گفت کارخانه های سمن در یاوان و سخت که انتقادهای زیاد را به میان آورده است، با ثمرناکی هوا تازه کنی تا 99% تجهیزات وارد کردند. اما متخصصان مستقل بخش محیط زیست به بی‌ضرر بودن کارخانه های به مثل کارخانه استحصالی سمن شک دارند. آنها میگویند اگر چنین می بود، چین از این گونه شرکت ها راه خلاصی نمی جست. به گفته کارشناسان محیط زیست، آنها برای تشخیص تجهیزاتی که در شرکت های مذکور نصب شدند اجازت ندارند. مقامات هم میگویند دقیقاً نمیدانند که کارخانه ها با تکنولوژی های چینی به محیط زیست چقدر تاثیر منفی می رساند، چون به گفته مسئولین در کشور حالا مراتب سنجش صاحبکاران رفته حساب است حق تفتیش و جریمه کردن را از آنها میگیرد. تلاش های ما برای صحبت با مسئولین شرکت های چینی در دوشنبه روز 14 ایول بی‌نتیجه بود. تنها یک مسئول یکی از کارخانه های سمن در یاوان گفت آنها با تکنولوژی نو کار میکنند. مقامات تاجیک میگویند سرمایه گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان برای رشد کشور مهم است، اما متخصصان بخش محیط زیست بارها گفتند که نباید به خاطر فایده اقتصادی از ضررها به محیط اطراف چشم پوشید. معظم برهان و رهبر تشکیلات جمعیتی دستی یاره که در مسئله های محیط زیست کار میکند گفت طرح کارخانه های عظیم و حتی مرکز برق و گرمی‌دهی پایتخت بدون بررسی با متخصصان مستقل قبول شد.
منظوری ما با یو روسی کار میکنم. من هیچ اینفرماسی نمیدونم. من اینفرماسی دورن من. من همین مقال نوشتم بسیار مشکل بود. چون که من همین استاد اگنس دوازکو استوشنیک استیشکی. از اینجا همش کفته از اینجا افتم. چون که هم خبرو روس میکنن.
اما تنها کارخانه های چینی نیستند که انتقاد متخصصان بخش اکولوژی را به میان آورده است. مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه که از جانب شرکت TBI چین بنیاد شده است، تا حال بخش اعظم پرتافت پایتخت را به هوا می پرتاید. با گفته مسئولین از 17000 تن پرتاوی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب می کنند، 14500 تنش به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه تعلق دارد. برخی متخصصان میگویند تامین مردم با جای کاری و گرمی مهم است، اما این کارها باید بدون نقص معیارهای اکولوژی صورت گیرد. با این همه برخی متخصصان بخش محیط زیست باور دارند که تاجیکستان هنوز خط سرخ را عبور نکرده است. حسن چرف، یک متخصص بخش محیط زیست بر رادیوی آزادی، گفت صنعت تاجیکستان حالا به سطح سالهای 90 نبرآمده است.
با وجود اون که مثلا گریم حکومت میگوید که مثلا هدف چهارم ما این صنعت کنونی هم که باشد، لیکن صنعتی که ما سالهای 90 داشتیم یا که پیش از این به سطح همون صنعت مولی نرسیدیم.
در عموم تحلیلگران میگویند تاجیکستان برای رشد اقتصادیاتش نیاز به سرمایه و تکنولوژی چین دارد و در این راه ممکن است به ضررهای اکولوژی آن چشم پوشد، بخصوص در شرایطی که بجز از سرمایه گذاران چینی از کشورهای غربی به اقتصاد کشور توجه ضروری صورت نمیگیرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
در سیومین روزی درگیری ها در مرز بین دو کشور، هفت نظامی آذربایجان از جمله یک جنرال ارتش و چهار سرباز ارمنستان کشته شدند. در حالی که جامعه جهانی از دولت همسایه با هم قطع خشونت را خواستند، طرف ها با استفاده از توپ های وزنین و خونپاره انداز یا مینمیات دست به جنگ های وسیع زده اند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آذربایجان و ارمنستان، دو کشوری قفقاز جنوبی که در سالهای 90 عصر گذشته برای منطقه قره‌باغ کوهی با هم مناقشه دارند، یکدیگر را در آغاز کردن درگیری اخیر در سرحد عیبدار میکنند. وزارت دفاع آذربایجان روز 14 اپریل گفت که جنرال مایور پولاد حسیموف و پلکونیک ایلکار میرزایف از جمله آنهایی بودند که در جنگ نو کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان همچنین گفت که در زد و خوردهای 14 ایول چهار نظامی آن از جمله یک مایور و یک کاپیتان کشته شدند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ارمنستان آنا نگدالیان گفت که شهر بردی در نزدیکی مرز مورد حمله قرار گرفته، اما نیروهای ارمنستان توانستند سرچشمه گلوله باران را از بین برند. از روز 12 ایول آغاز درگیری نو در مرز بین دو کشور با کمی 16 نفر از دو طرف به هلاکت رسیدند. تحلیلگری مسائل سیاسی سابق شوروی ارکادی دوبنوف در صحبت با تلویزیون نستیاشی ورمیا نزاعی برخواسته در مرز ارمنستان و آذربایجان را عجیب نامید و گفت که آن بیشتر خصوصیت یک نزاعی بین انسانی دارد، نه نظامی و استراتژی. او گفت
این نزاع از آن نظر عجیب می نماید که در اصل هیچ انگیزه برای شروع آن وجود نداشت. اول اینکه با نظر داشت این قطعه مرزی که حادثه رخ داده است غیر منطقی می باشد. دویوم اینکه به نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی هیچ ربطی ندارد.
اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه روز 13 ایول هر دو جانب را به خیشتنداری دعوت کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی با همکاران ارمنی و آذریش باکو و ایروان را به قطع خشونت دعوت کرد. روسیه با هر دو کشوری سابق شوروی رابطه نزدیک دارد. وزارت امور خارجه روسیه ضمن اظهار نگرانی عمیق از حادثه در مرز دو کشور گفت که آن ثبات منطقه را تحت خطر قرار می‌دهد. دپارتمان دولتی آمریکا از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که آتش بس را جاری کرده به خاطر حل آسایشته نزاع قره‌باغ کوهی گفت و شنید صلح را از سر گیرند. در اظهارات اتحاد اروپا هر دو جانب را دعوت کرد که اختلاف نظامی را خاتمه داده از کارهایی که باعث سر زدن شدت می شود خودداری کنند و تدبیرهایی را برای پیشگیری از گسترش بیشتری خشونت ها عملی کنند. از سال 1994 قره‌باغ کوهی تحت نظارت نیروهای ارمنی تبار بود و آذربایجان گفته است که اهالی آن از جانب ارمنستان مسلح کرده می شوند. اعلان استقلالیت این منطقه را هیچ یک کشور اعتراف نکرده است. مذاکرات با نام گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که به آن اینچنین روسیه، آمریکا و فرانسه اعضا هستند، توانست به کاهش جدی خشونت مساعدت کند، ولی صلح و ثبات نه همیشه رعایت شده است.
در کوچه های سر به تنهای پیموده راهی درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ ها های زرد و تنهایی، تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای